بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 26 از سوره بقره هستیم. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین. این آیه رو قبلا هم در جای دیگری من جز اون مثلهایی که از قرآن استخراج کرده بودیم بیان کردم، بعضی از دوستان حضور داشتن شنیدن. اینجا هم باز توضیح می دهم که یکی از روش های تفهیم مطلب آوردن مسئله، یعنی یه چیزی رو، واقعی رو، حادثه ای رو، موضوعی رو، مطلبی را به یه چیز دیگری که روشنتر هست برای شنونده مثال می زنن که شنونده خوب براش تفهیم بشه که قصد گوینده چیست. و شما میبینید در زبان فارسی هم حتی در مکالمات روزمره تمثیل خیلی هست. شما میگید مثل اینه که بگی فلان چیز، مثل اینه که بری فلان جا، مثل اینه که این کار رو بکنی. یعنی برای اون مطلب یه مثال بلافاصله آدم میزنه که مطلب تفهیم بشه. و چون قرآن هم به زبان عامه مردم است و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان مردم خودش، به لسان عربی مبین، به زبان عربی واضح و روشن، همون چیزی که مردم میفهمند. و بعد هرچه که فاصله گرفته شد از زمان وحی و بعثت و بعد از وفات پیامبر، تأویلات و تفسیرات بر روی آیات قرآن بیشتر شد و علتش هم واضحه، چون زبان تقریبا متحوله. شما ببینید در هر دوره، هر 10-20 سالی یک اصطلاحاتی در زبان رایج میشه که قبلا نبوده و بعدش هم نخواهد بود، و چون اون نسلی که این زبان رو به کار برده خودش توضیحی براش نداده، ممکنه فهمش بعدا مشکل باشه. حالا شما میبینید یه چیزی مثلا الان 7-8 سال، شاید 10 ساله که بین جوانها مخصوصا رایج شده، توسعه پیدا کرده، شاید پیرها هم بگن. ما قدیما میگفتیم اصلا، ابدا، هرگز، حالا میگن عمرن. اصلا عمرن قبلا نبود، شاید 20 سال دیگه هم دیگه به کار نره، یه چیز دیگه بشه. حالا این اگر در یک کتاب داستانی توسط یه نویسنده مثلا مثل آل احمد که از اصطلاحات عرفی و عامیانه خیلی استفاده میکنه نوشته بشه به معنای اصلا، 20 سال دیگه یک کسی میخونه دچار مشکل بشه. و الان هم شما اگر آثار آل احمد رو بخوانید ممکن اصطلاحاتی درش باشه که باید به نسلی که زمان او بوده مراجعه بکنید و به اون زبان مراجعه بکنید. اینا چیزایی نیست که در لغت آدم پیدا بکنه. بنابراین حالا کسانی هستن که خب میتونن برن متون رو مطالعه بکنن و بفهمن که در این دوره‌ای که ما هستیم عمرن به چه معناست. مثلا ما میگفتیم که خراب کرد، مثلا اوزار به هم زد، اصطلاحات ما بود. حالا میبینم جوانا میگن سوتی داد. بله، خب حالا 20 سال دیگه کی میفهمه این یعنی چی؟ میده تو سوت زدن، مثلا سوت زد، نمیفهمن. اصلا وقتی فاصله گرفته شد از اون زمانی که لغت داره به کار میره، چون لغت در حال تحویل و تحول هست، یک مواردی توش میاد که قابل فهم نیست، اون وقت این موارد دچار تأویل میشه. یکی میگه نخه، سوتی دادن یعنی سوت زدن. تا کی پیدا بشه، بره متنی رو پیدا بکنه و بگه بله این متن، این متن، این نوشته، اون نوشته، ده تاشو پرلو هم بذاره و ثابت بکنه که یعنی خراب کردن، یعنی لو دادن، یعنی قضیه رو مثلا فاش کردن، یه چیزی که نباید بگه گفته، به این معنا. و از این چیزها شما برید تو این زبان جوانها میبینید صدها لغت هست که شاید ما نفهمیم، همین الانم که باشون زندگی میکنیم نفهمیم. خب اینا رو حالا یکی بیاد جمع‌آوری بکنه، خود اینا کلمه است اصلا، حتی ممکنه عبارت هم نباشه، یه کلمه. در همون زمان اگر قرار است که قرآن به زبان قوم نازل بشه، هم چیزایی بوده. بله، مثلا اون زمان پشه، برو پشه، و شما جوانها که مخصوصا یادشون نیست، من یادمه که زمان ما یک کسی که مثلا خیلی شوخی میکرد و به قول مشهور مزده مینداخت و اینها، بهش میگفتن کریم پشه. بله، هیچ کس هم نمیدونست که این آقا کریم پشه این کی هست و چرا بهش میگن و کجا بوده و چه مشخصاتی داشته. و حتی من یادمه که مثال میزدن، میگفتن میدونی که به کی میگفتن؟ به کسی که وقتی خودش یه چیز خنده داره تعریف میکرد میخندید، خودش میخندید اول. میگفتن میدونی چرا کریم پشه مزداش میگره؟ برای اینکه خودش که تعریف میکرد نمیخندید. خب اینا میبینید توی لغت و زبان که برید دامنه خیلی وسیعی داره، ولی چون ما خودمون تولید کننده هستیم و مصرف کننده، برای اون مشکلی نیست. اون زمانی که هستیم مشکلی نیست، ولی اون نسلی که بعد میاد و با ما فاصله داره و با ما نبوده، اگر قرار باشه اینا رو بخونه نمیفهمه. چون این چیزایی که یه وقتی ابراهیم نبوی مینوشت تحت عنوان ستون پنجم توی روزنامه جامعه و بعد تو روزنامه های دیگه همینش، الان هم دیدم توی جامعه جمع و توی حیات نو اینا مینویسه، الان ما میفهمیم. شما فکر کنید 20 سال دیگه اون نسلی که میاد نال میفهمه؟ نه، حتما تشریح میخواد، توضیح میخواد که این جریان کیه، این اشاره به کیه، اون اشاره به کیه، از همش اشاره است، همش کنایه است، شرح میخواد. خب شرح وقتی خواستن بدن ممکنه هر کسی یه چیزی بگه، چه شرحی قابل قبول تره؟ شرح کسانی که در این دوره زیستند و زبان این دوره را می دانند و نزدیکترین فرد هستند به او که بدونن اون مقصودش چیه. به همین جهت هم شما می بینید پیامبر سفارش می کند به عترت خودش، میگه اینها در این زمان زیستند و این لغت و این بیان رو درک کردن و میدانن، به من نزدیکن که مقصود من چیست، گفته من چه معنا و مفهومی داره. اینا ریزکاری های مطلبه، من توضیح میدم براتون که علت ها رو بدانید که چرا ما باید از اون منابع استفاده بکنیم، من که نزدیکترین منبع به کسی که لغت رو به کار میبره، زبان رو به کار میبره. و قطعا شما بدونید، یعنی الان هم در جامعه افرادی هستند که به جهت بی اطلاعی از جریان امور و اوضاع سیاسی متن ابراهیم نبوی رو نمیفهمن. خیلی از کاریکاتورها رو ما نمیفهمیم، یعنی پیش خودمون هی تحلیل میکنیم که مقصودش چی بوده، این کیه، اون کیه، نمیفهمیم. یعنی فهم کاریکاتور خودش یه موضوع گسترده است. خب پس چطور انتظار داریم که همه مفسرین درست گفته باشن؟ در اینجا من میخوام یه پرانتز هم باز بکنم که یکی از دلایلی که روحانیت، که میگویم نه شیعه داره نه سنی، کلن این طبقه در اسلام به ظواهر کلام چسبیده و اگر کسی بیاد تأویل دیگری یا تفسیر دیگری رو بیاره به او شدیداً حمله میکنه. شما وقتی این تفسیر شیخ محمد عبدالمنار رو ببینید، اون دفعه گفتم براتون یه مثالی زدم، میگه که این علماء الازهر قرآن رو از بین بردن چون نمیفهم. خب ما ادیب ترین و برجسته ترین ادباء عربیت تو الازهر تردیدی نیست، ولی چرا اینطوره؟ برای اینکه به زبان اصلی و متن اصلی که اون زمان عرف بوده و به کار می رفته مراجعه نمی کنند، به اون مبنا و مبدأ و مأخذ مراجعه نمی کنند. خب این مراجعه خیلی سخته، برای اینکه باید متون زیادی رو مطالعه بکنند تا هماهنگی قرآن رو با اونا پیدا بکنند. مثلا شعر اشعار معلقات سبع را که قبل از اسلام بوده و اشعار شعرای بزرگ عرب هست، اینها رو باید قطعا مطالعه کرده باشن تا به زبان اون روز آشنا بشن که اونها چه تعبیرات و اصطلاحاتی به کار می بردن. خب هر کدوم که این کار رو نکرده باشن، حداقل باید از اساتیدی که این کار رو کردن حرف شنوی داشته باشن، ببینن اونها چطور تحلیل کردن. چون این کارها رو نکردن، آمدن روی متن فعلی. متن فعلی لغت، لغت رو که برن در کتاب لغت ببینن این معنا رو نداره. مثل همون مثالی که زدن، شما میخواید ببینید که سوتی دادن یعنی چه، میرید سوت رو در کتاب لغت میبینید، خب توضیح داده، یه وسیله‌ای که در اون میدمن یه صدای ازش در میاد. خب میگه پس اینشون رفته بازار و هزار تا سوتک خریده، بعد اومده اینا رو یکی یکی داده، میشه سوتی دادن. مثلا یکی یکی سوت بشن، اون گفته شما سوت بزن. از کتاب لغت که بخواد در بیاره این میشه. پس این لغت این کارو نمیکنه. پس نمیشه یه متنی رو مثل قرآن یا مثل نهج البلاغه رفت لغت رو دید و گفت لغت معناش اینه معنا کرد. باید دید لغت در معنا و مفهومی که اون روز به کار می بردن چیه، اون روز چی می فهمیدن، از اونو پیدا بکنه. اینجاست که اختلاف پیدا میشه. وقت شما می بینید هر کسی راجع به وحی یه چیزی میگه، راجع به الهام یه چیزی میگه، راجع به جبرئیل یه چیزی میگه، راجع به میکائیل یه چیزی میگه، راجع به عزرائیل یه چیزی میگه. اما اگر برن در متن، متن اون روز و زبان اون روز و عرف اون روز، حالا چقدر زن کوشش میکنن که مثلا عرفی کردن دین، خب عرفی کردن دین میخوان بگن که مثلا ما چیزی مقدسی نداریم. خیلی هیچ مقدس نیست، ولی قبل از هر چیز شما باید زبان رو عرفی بکنید. بیاید نید قرآن میگه، اصلا میگه زبان من زبان عرفه، به لسان قوم آمده، همون چیزی که مردم میگن ما ازش استفاده کردیم، مطلب خودمون رو با اون کلام داریم میگیم. کلام آسمانی نیست، کلام این زبان عربی است، لسان عربی مبینه. اما این کار یه مقداری زمان میبره، مطالعه میخواد و چون فرصت هم نیست. علت هم روشنه، علت اینه که وقتی یه کسی آمد فرض بگیرید علوم دینی رو فرا گرفت، یه مقدار از این میخونه، یه مقدار از اون، یه مقدار از اون، میفته تو زندگی، ازدواج میکنه، بچه پیدا میکنه، مسکن میخواد، مدرسه میخواد، لباس میخواد، خانه میخواد، دیگه فرصت مطالعه نداره. با همون اندوخته های کمی که در اون مدرسه یاد گرفته با همون میخواد زندگی بکنه. و این همه جای دنیا هست، اون یه لیسانس میگیره هر جای دنیا میره دنبال کار، و حتی اون اندوخته های لیسانسش هم همشو به کار نمیگیره، ممکنه 1000مش در طول زندگی به دردش بخوره. اینها همه فرمول جبر و ریاضی و مثلثات و
هندسه و اینها، مثلا یکی مهندس عمران میشه کجا به دردش میخوره، یا مهندس برق میشه کجا به دردش میخوره. از اینا همه فرمول شاید 50 تا مثلا 20 تا 30 تا اینو ازش استفاده بکنه، بقیهش به درد نمیخوره، به درد اون نمیخوره، نه اینکه به درد نخوره، در علم هست و مفیده و یه جاهای ازش استفاده میکنن. دانش دین هم همینطور شده، زبان هم همینطور شده، یعنی فرصتی پیدا نمی کنند کسانی که خودشون رو متولی دین و ادبیات عرب و زبان عرب می دانند که تا عمق قضیه پیش برن و همه متون رو مطالعه بکنن. و اگر کسی همه متون رو مطالعه کرد، به هر حال به اون زبان تسلط پیدا می کنه. یعنی شما اگر یکی از آثار شریعتی رو بخونید و یه عبارت رو توش نفهمید، 5 تاشو که خوندید میفهمید، میدید 5 رو به کار برده، اینو اونو اونو پرلو هم میزید، ها این مفهومش اینه، حالا فهمیدم چه میخواد بگم. یا قصه های مثلا غلام حسین ساعدی رو بخونید، این یه جای چیزی گفته شما نمیفهمید، یه اصطلاحی به کار برده، 5 تاشو که میخونید مفهوم میشه، 5 رو به کار برده مشخص میشه. و مفسرین ما اینطور نبوده. حالا شما به من میگی که چطور تو جرأت میکنی مفسرین بزرگ که بسیاری از اونها اصطلاح علامه رو گرفتند، یا مثل غزالی حجت الاسلام رو گرفتن، عنوان حجت الاسلام خیلی بالاست، در اسلام فقط یکی داشتیم، اینم غزالی، آدم کمی نبوده. شما ببینید یه عده اصلا دنبال این عناوین نبودن. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب در اصفهان هیچ وقت عنوان نگرفت، نه آیت الله شد، نه حجت الاسلام شد، نه ثقت الاسلام شد. بعد از وفاتش بعضیا نوشتن آیت الله ارباب، اینم برای این که جز مصطلحات امروز حوزه جایگاه علمیش مشخص بشه. ولی همه او را به حکمت و فقاهت و عربیت و تفسیر قبول داشتن، به بزرگی هم قبول داشتن، عنوان هم نداشت هیچ. هنوز هم میگن حاج آقا رحیم ارباب، مسجد حاج آقا رحیم، چه عناوین نبود، لباس هم نداشت، لباس چیه کامل نداشت، کلاه پوستی سرش میذاشت، امامشون تو محراب بود، یادتونه دیگه مسئله گرگراب، امامه کوچولو بود تو محراب، نماز که ایشون میخواست بخونه این رو میذاشت تو سرشون، تحت الحنک میذاشت نماز بخونه، نماز که تمام شد میذاشت کلار میذاشت سرش میبدید. اون وقت حالا ببینید چه سر و صدایی به پا کردن که یه آدمی اومده، اونم تقریبا بدون تحقیق صحبت نکرده، گفته این مدارج مال اسلام نیست، اسلام نداشته و اصلا این مدارش که علم نمیاره. حالا این توضیحات رو من دادم برای این بعوزه پشه، تحت لفظی ترجمه بکنم، میگه خداوند شرم ندارد از این که مثلی بزند. مثلا ما، این ما مالی مثله ها، مثلا ما یعنی یه مثلی، مثلا شیئا ما یعنی یه چیزی، رجلا ما یعنی یه شخصی. مایی که بعد از اسم منصوب میاد، این معنای نکره‌ای رو که ناشناخته است، این رو تقویت میکنه، تثبیت میکنه. میگه خدا شرم ندارد از اینکه مثلی بزنه. فرزن یه پشه، بعوزتن یا بالاتر، گنده تر از پشه. چرا خدا این کار میکنه؟ چرا این رو میگه؟ برای این که این چیزی که بعدن اصطلاح بین فقها و حکما و مفسرین شد که در مثل مناقشه نیست. یعنی اگر من گفتم که شما اگر که ندانسته کاری رو انجام بدید مثل آدم کور هستید، شما نباید بعدتون بیاد، مسئله نقاش نداره که شما بگید که بیاد با من جدل بکنید و مناقشه بکنید که آقا چرا بر من گفتی کور، مگه نمی‌بینم دو تا چشم دارم، شما اهانت کردی، جسارت کردی، همین اداهایی که میگید حالا در میارن. ما از قرآن دوریم. میخواد بگه در مثل مناقشه نیست. وقتی مثال میزنن ناراحت نشو، مثاله، میخواد روشن بشی. خدا هم که فکر میکنید که خیلی بزرگه، خب بزرگم هست، پس گمان نبرید که باید مثالش هم خیلی بزرگ باشه، خیلی مؤدبانه باشه، یا اصلا مثل نیاره. خدا، کلام خدا نباید حاوی مثل باشه. نه، خدا برای روشن کردن موضوع شرم ندارد از اینکه هر مثلی بیاورد، از پشه بگیری که کوچکترینه تا بزرگترین چیز، میخواد موضوع رو روشن بکنه. پس این آیه به وضوح میگوید که چرا خدا مثل میاره و در مثل آوردن هم شرم نداره. ای پیامبر، ای مؤمن، ای انسان، تو هم برای روشن کردن مطالب خودت مثل بیار. طوری نیست، خدا شرم نداره، تو هم شرم نکن، مثل بیار. به آدم نادان و جاهل بگو کور، به آدمی که حق را نمیگوید بگو لال و گنگ، نترس. به انسانی که گوشش را شنوای حق نمی کند بگو کر. طوری نیست، بگو که کری، نگران نباش، مثل بزن. بگو ای کرها، ای لالها، ای کورها. و به کسی که بر قلبش دیوار کشیده و حق را به اون راه نمیده و نور حق را در اون راه نمیده بگو ختم الله علی قلوبهم، خدا مهر زده. مسئله ها اینجور که مهر میزنن تمام میشه، میگه این قلبش تمامه دیگه، مهر زدن بشه. نه بگید، اون وقت ببینید که اون کسی که به طور واقع کرست و کورست و لال است نسبت به حق، اون سر و صداش در میاد. ببینید چه علم شنگهی به پا میکنه. آه، صاب و نبیه. شما پیامبرید، شما رو صاب کرده، پس شما پیامبرید. طبق فقه خودتون اگر کسی ادعای پیامبری کرد قتلش واجبه. اگر من به یک مجتهد اعظم و معظمی اهانت کردم و او گفت تو به پیامبر اهانت کردی، یعنی خودش گذاشت جای پیامبر، یعنی قتلش واجبه طبق فقه خودشون. ببین کجا گفته، کجا نبی رو سب کرده. اونا میگن ما رو که میگه یعنی نبی رو، چون ما جانشین نبی هستیم دیگه، پس قتل خودشون واجبه. وقت ما چون نادانیم، جاهلیم، بعدم همه زبان انتقاد میگشاین که بله ایشون باید ملایم تر حرف میزد، آهسته تر. ملایم آهسته نداره، مثال زده. قرآن هم میگه مثل بزنید، قرآن هم میمون رو مثل زده. کونو قردتن خاصه این، مثال دیگه. چرا؟ چرا میمونه؟ وقت ببینید با تفسیر چه کار کرده. اتفاقا این یکی از تمثیل‌هایی است که هنوز هم هست، یعنی ماهیت خودش رو در زبان از دست نداده. مقلده بدون تعقل که عقل خودش رو به کار نگیره و هر کاری که دیگران میکنن اینم بکنه، یا به هر شکلی که دیگران بخوان حرکت بکنه این حرکت بکنه، اینو بهش میگن میمون. چه در زبان عربی، چه در زبان فارسی، چه در زبان انگلیسی، اتفاقا این کلیت داره. چون میمون رو همه دنیا به این حالت میشناسن. خب خدا میگه من شرم نمی کنم مثل بزنم، چرا بنده شرم بکنه؟ چرا من وقتی میخواهم بگویم یک عده تقلید کور کورانه می کنن نتوانم مثل قرآن بگویم مثل میمون؟ قرآن داره میگه. اون وقت گفتن که اینا تناسخ پیدا شد و اینا قلب به میمون شدند. و کار معجزی نیست. هر چیزی به صفت شناخته میشه، نه به اون جسمش. حالا شما بیاید توی داروها، این داروهایی که هست، چه داروهای شیمیایی چه داروهای گیاهی، که همون قرص اینا هم که ما میخوریم 70% 80%ش رو از گیاهان میگیرن. اینها حالت و قیافه اون گیاه رو دیگه نداره. مثلا قرص های ضد حساسیت که میگیرن تمامش رو به اصطلاح از گیاهانی میگیرن که خودش اون حساسیت رو به وجود میاره. مثلا پادزهر سم مار یا عقرب و اینا رو از خود همون زهرشون میگیرن، اونی که مار اینا رو میگیرن و از خود اون. یا واکسن هایی رو که میبینید مثلا فلج اطفال، خود اون بیماری رو وارد بدن میکنن، نه اینکه ضد اون باشه، یعنی بدن رو با اون عادت میدن، مسون میکنن، یه کار همون رو وارد میکنن. پس به صفته. یعنی شما میگید عرق نعنا، این دیگه نعنا قیافش نیست که، صفت نعنا توشه، ولی قبولش دارید که این نعناست. نام عرق کاسنی، گلاب، چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنوید دیگر ز بلبل سر گذشت. نشانه گلستان بودن چی؟ اینه که بلبل اونجا آواز بخونه. یه بلبل که نباشه این گلستان نیست. پس به صفته. همه چیز رو شما به صفت میشناسید. حالا اگر این انسان بهترین لباس رو پوشیده باشه، کراوات قشنگ زده باشه، اتکلان چه زده باشه، ولی صفتاً میمون باشه، میمونه. این میمونه. اینه که میگه ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما. خدا شرم نداره. شما حضرات قرآنی هستید، چرا از اینکه یه کسی مثال زده شرم میکنید؟ پس هستید. اگه نیستید که خجالت نداره. اگه ما بدمون میاد که بهمون بگن میمون، چون مقلدیم و کارهای میمونوار میکنیم، بدمون میاد که اگه نباشیم که خب بگن. طوری نیست. یا میگه مثلهم کمثل الکلب، مثال اینا مثال سگ. اینا رو یاد ما میده ها. ببینید ما اگر بخوایم قرآنی باشیم، همه چیزمون باید هماهنگ با قرآن باشه. یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض نشه. جعل القرآن عزین، خوندید تو قرآن، یعنی قرآن رو پاره پاره قرار دادند. یعنی اینکه قرآن بگیرن ورقاش تکه تکه کنن، اینم مسئله. یعنی بخشیش رو گرفتن عمل کردن، بخشیش رو رها کردن. ما یه فرهنگ قرآنی باید ایجاد بکنیم. من باز هم گفتم تو این جلسه، ببینید من هدفم اینه، من هدفم از شرکت در این جلسات این است که مجموعه ای تربیت بشن با فرهنگ قرآن. سخن گفتنشون، اندیشهشون، حرکاتشون، ارتباطاتشون، تفکرشون و اون فرهنگی رو که به وجود می آورن مبتنی بر این کتاب باشه. اون وقت روشن می شود که قرآن چرا معجزه، این انسان رو چطور می تونه تربیت بکنه، چه چیزی می تونه درست بکنه که بهش بگن خلیفت الله، جانشین خدا. اون وقت می بینید که این کارهایی که انجام می گیره و ما انجام می دیم و دیگران انجام می دن و همه مسلمانن، چقدرش در چارچوب قرآن انجام می گیره و چه مقداریش خارج از این چارچوبه. مخمونی به این ملت باید چی گفت؟ که اسمشون اسلامه، مسلمانه. مثلا مسئله که خدا میزنه پشه، بله؟ پشه چیکار میکنه؟ هم یه مدتی میاد، مدتی کوتاه، مثلا فرض بگید از اول بهار یا تو طبیعت، بیان که بفهمد که حیات چیست، زندگی چیست، خورشید، عالم، جهان، خدا، گل، هیچ، فقط بلد چیکار کنه؟ یه نیش بزنه، نیش بزنه سیر بشه، همینو بلده. بری تو عمق مطالب. چرا پشر مثال میزنه؟ عقلانیت هیچ، تفکر هیچ. چرا داره میپره؟ نمیدونه. چرا میشینه؟ نمیدونه. چرا نیش میزنه حتی؟ فقط همقدر که سیر بشه. میدونه این توی غریزشه، یه کار غریزی میکنه. حالا چقدر از ما پشه این؟ دیگر از میمون بدتون بده، از پشه که بدتون نمیاد. اصلا فکر نمی کنه. اینجاست که بعضی از عبارات پیشوایان ما مفاهیم جدی پیدا میکنه، که امیرالمؤمنین میفرماید کسی که دو روزش مثل هم باشد فهو مقبون، کلا سرش رفته. ما که اینجا نشستیم، اینجا دیروزمون با امروزمون چه فرق کرده؟ شاید بدتر هم شده، در حالی که امیرالمؤمنین مرادش اینه که بهتر بشه، یعنی امروز از دیروز بهتر. این فرهنگ رو میخوایم، یعنی دائم انسان در حرکت باشه، در تقلا باشه، کوشش بکنه که خودش رو و جامعش رو پیش ببره به سمت همه چیز ها. و قبل از موارد مادی، موارد معنوی است. یعنی این که میگوین توسعه سیاسی مقدم است بر توسعه اقتصادی، اگر مفهوم رو باز بکنید یعنی توسعه اخلاقی مقدمه بر هر چیزه. یعنی شما تا نتوانید اخلاقتون رو اینقدر خوب بکنید که مخالف خودتون رو تحمل بکنید، این یه کار اخلاقی است. این تو چارچوب قانون نمی گنجه. ما قانون داریم، قانون اساسی هم هست، متنش هم صراحت بر این امر داره، صراحت داره که تفتیش عقاید ممنوعه. ولی کی ما میتوانیم عقیده دیگران رو تفتیش نکنیم؟ وقتی که اون خلق در ما رشد کرده باشه که تحمل بکنیم. ببین چی میگه، گوش به حرفش بدیم. خلاف میگه. پیامبر چه همه تحمل کرد مخالفین خودش رو، و چه همه میدانست که دروغ میگوین، و نگفت شما دروغ میگید، نگفت. شما ابی سفیان بعد از فتح مکه گفت اسلام آوردم، پیامبر گفت قبوله. میدونست دروغ میگه و میدانست چه ضرباتی به دین خواهد زد، ولی اینقدر اون اخلاق را نهادینه کردن، یعنی تحمل مخالف دروغگو، حتی اون اینقدر براش مهم بود که بگه این بیاد و به دین ضربه بزنه. ولی در دنیا که میلیاردها سال بعد از این پیامبر خاتم خواهد بود، کسی نیاید بگوید که پیامبر خدا مخالف خودش رو زد تو دهنش، مخالف خودش رو تحمل نکرد، دینش خدشدار بشه، اصحابش به دست این آدم کشته بشن. اینا همه موقتی میدونه. میگه علی حالا امروز کشته نشد، 10 سال دیگه میمیره، 20 سال دیگه میمیره، فرق نمیکنه. اون چیزی که باید نهادینه بشه این اخلاقه. من برای این اومدم، بایست و لعتم من مکارم الاخلاق، برای این آمدم. خب حال من که برای این آمدم، اگه مخالف خودم رو رد کنم، بکشم، از بین ببرم، بله چه خواهند گفت دنیا؟ اگر من در جنگ کسی تسلیم شد و گفت که من تسلیم، بیام حالا بکشمش، بگم نه خیر، تو پیروز چی میگفتی؟ تو همون آدم پیروزی هستی. پیامبر اینطوری نیست، میگه الاسلام یجب با ما قبله. هر کی اومد گفت من مسلمانم، پرده میکشه رو تمام زندگی پیشینیش، تمامه که هیچ کس حق نداره نگاهش بکنه، تموم شد. حتی ابو سفیان اگه باشه، خب این پیغمبر ماست. اون وقت این صفات رو باید بیش از همه پیشوایان دینی داشته باشن، در حالی که ما میبینیم کمتر از همه دارن. من یه بار برای شما گفتم کمترین جایی که یک کسی به خودش حق میده که یک انتقاد یا اعتراضی رو حتی غیر علنی بگوید توی مساجده که یک کسی منبره و این بیاد دستشو بلند کنه بگه آه نگه دار آیه رو غلط خوندی. من که جرأتشو ندارم، برای که من تو هر مسجدی که برم، حتی این قاری هایی که از رو میخونن، برید از توی این مساجد تا قاری که تو دادگاه انقلاب پیش از شروع دادگاه که ما رو محاکمه میکردن دست جمعی و کیفرخواست میخوندن، اینا قرآن شروع میکرد و ظاهرا غیر از سوره یوسف چیزی هم بلد نبود و همین هشت آیه اولش هم بلد بود، همه رو اشتباه میخوند، تماما غلط میخوند، یک آیه رو درست از رو میخونده. اون میخواد من رو محاکمه کنه، اون میخواد بگه من اشتباه میکنم، اون میخواد بگه من نمیفهمم. تو اول برو از روخونی رو یاد بگیر، بعد بیا من ایراد بگیر. من که برای یک لغت قرآن، یک عبارت قرآن ده ها کتاب زیر رو میکنم. من با این که دفعه هفتم هشتمه که دارم تفسیر قرآن رو از اول میگم، الان که میخوام بیام جا همینطور میشنم این تفسیر اون تفسیر، همه رو ورق میزنم، دوباره مطالعه میکنم، تفسیرها رو نگاه میکنم. همینطوری من که آدم چهار تا لغت بلد باشه که نمیتونه بیاد قرآن رو با جرأت بشینه و تفسیر بکنه و بگه نه این اینطوریه. حکما رو نگاه میکنم، خیلی از این آیات رو مثنوی تفسیر کرده به اونا نگاه میکنم. وقت این که قرآن رو از رو بلد نیست بخونه، میخواد برای من خط مشی تعیین بکنه. تازه اون چند سالشه؟ اون 25 سالشه، 30 سالشه، من 60 سالمه. من از 13 سالگی تقریبا توی جریان‌های سیاسی بودم، بلکه کمتر. 1954 که میشه 1932، تحولات عالم تقریبا مثل هم بود، یعنی اینجا کودتای 28 مرداد بود در مصر که عبدالناصر کودتا کرده بود، در واقع اونجا از مصدق الهام گرفتن، یعنی خود عبدالناصر هم نوشته الهام دهنده ما دکتر مصدق بود و ما میخواستیم یک روشی رو در مصر ایجاد بکنیم مثل روشی که دکتر مصدق در ایران داشت. از اون موقع که بعد منتهی شد به حمله اسرائیل به کانال سوئز و دخالت آیزنهاور رو، تا که بعد آمریکایی‌ها به نفع عبدالناصر وارد جریان شدن و اسرائیل رو وادار کردن که عقب نشینی بکنن، از اون موقع بودم و کار میکردم، یعنی فعال بودم، هیچ جریانی هم فعالیت من متوقف نکرده، مگر اینکه من مثلا کشته بشم، خب اون وقت دیگه یه مسئله دیگریست، یه آدم بیفته بمیره. ولی در هر جایی بودم این فعالیت ادامه دادم و تمام وقتم هم روش گذاشتم. و حال تو از کجا اومدی؟ میخوای تکلیف تعیین بکنی؟ میخوای حکم صادر بکنی؟ اصلا سوابق ما رو نمیدونه. من یه بار خدمت دوستان عرض کردم که وقتی بعد از 2 ساعت و نیم تقریبا حدود 2 ساعت و نیم 3 ساعت آقای رازینی از من سوال کرد و جواب دادم، گفت همین چیزی که تو میگی ما هم قبول داریم، که واقعا جواب ندارن براش. ولی شما با باورهای مردم کاری نداشته باشی. گفتم خب همینه، همینه. آقا جدی چی گفته؟ گفته روحانیت ما عوام زدن. یعنی چی؟ یعنی خودش جرأت نداره دانش خودش رو به عوام ناس بگه، هرچه مردم دوست دارن همون کارو میکنه. بهشتی هم گفته، شما اون کتاب مرجعیت روحانیت که سال 43 44 اون موقع چاپ شد، اون مقالاتش رو بخونید، یکی آقای طالقانی، یکی مهندس بازرگانه، یکی مطهریست، یکی بهشتیه، یکی دکتر آیتی، و تقریبا نظراتشون هم نزدیک به همه، جدا جدا هم نوشتن ها، نه اینکه نشسته باشن با هم، خواستن که هر کسی از اینا یه مقاله راجع به مرجعیت و روحانیت بنویسه. همه اونا این نظر داشتن، دلسوزها، نظری جدید نیست که ما بیان بدیم. پس هدف اینه که ما بیایم واقعا هدف من مثل هدف اون. بزرگان اونام همین هدف رو داشتن، ما هم شاگردای همونا بودیم، ما هم با اونا بزرگ شدیم، که قرآن احیا بشه، زبان قرآن رو بفهمیم و عمل کنیم. ما عمل باید بکنیم، بیاریمش روی صحنه. اون وقت تمام این مباحث مثل مبحث وحی، اینا مباحث نظریه، اینا بیان راجع به وحی صحبت بکنن، شما بیا تو خود قرآن. خود قرآن راجع به خیلی از این مسائل ساکته. شما آیا آیاتی در قرآن دارید که بیاد وجود خدا رو اثبات بکنه؟ نه، کاری نداره. چرا این کار نمی کنه؟ میگه شما ایمان بیارید، اون رو اساس قرار میده. شما بیایید قبول کنید، ایمان به چی بیارید؟ به غیب. نیست که، شما ایمان بیارید که هست. هیچ آیه‌ای در اثبات وحی نمیاره، میگه وحی هست. اینا اصلا نمیخواد ثابت بکنه. حتی خیلی از جاها به پیامبر هم اجازه نمیده وارد عرصه اثبات بشه. یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی، ای پیامبر از روح ازت میپرسن وارد نشو، بگو مربوط به خداست، داخل این قضایا نشو. هست، باید شناختش. یعنی چی اینا؟ یعنی این که یکی بیاد اینا رو علمشو پیدا بکنه و بیاد اینها رو تبدیل به علوم نظری بکنه و بعد برن سر کلاس‌های دانشگاه‌ها رشته فلسفه و حکمت اینا باز بکنه و بعد یکی بیاد وحی رو درس بده، یکی بیاد نمیدونم روح رو درس بده، اینا اجازه نمیده. میگه اینا رو باید بیان بهش برسن. ای پیامبر اگر کسی راجع به مثلا مدینه از تو پرسید، حالا تو کجایی؟ مثلا توی یمنی، نگی ها که مدینه چیا، بگو من دارم میرم، اگه میخوای ببینی مدینه چیا دنبال من بیا، مدینه هست، دنبال ایمان بیار که من دارم میرم مدینه، تو بیا، بیا دنبال من. وقتی رسیدی چه جایی؟ اما توضیح بدی که بله من یه خانه ای دارم و درش اینطوریه و خانه من به مسجد چسبیده و خانه فاطمه زهرا به مسجد چسبیده و علی هم اونور تر زندگی میکنه و عمر و ابوبکر هم تو اون کوچه هستن، اینا مدینه نمیشه. بیا ببین، توضیح هم نده. روح چیه؟ بیا بهش برس. از کجا بهش میرسی؟ از عبادت. عبادت از کجا شروع میشه؟ نماز. نماز از کجا شروع میشه؟ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به این پیامبر درود بفرستید و به او تسلیم بشید. چرا؟ برای اینکه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. دلیلش همین، بیش از اینم دلیل نمیاره. چرا؟ چون من میخوام شما خلیفه بشید، جانشین بشید. پس اصلا وارد این مباحث نمیشه. حالا ما بیایم ده ها مقاله بنویسیم و بفهمیم که وحی هست یا نیست. حالا تکلیفمون با این کتاب چیه؟ حالا فهمیدیم که وحی نیست. خیلی، این کتاب هست؟ کتاب چه هست؟ تکلیفمون رو با این معلوم بکنیم. اینو چه کارش میخوایم بکنیم؟ میخوایم بذاریمش کنار؟ اهلا و سهلا، میذاریمش کنار، ولی تکلیف رو معلوم بکنیم. اینطور استخون لازخ نباشه، هستیم نیستیم نباشه. اگر هستیم اون مسائل اصلا جانبی است. ما ایمان به غیب میاریم که یک جریانی به عنوان وحی اتفاق افتاده، میخوایم بشناسیمش، باید دنبالش بریم. به یه جای میرسیم که میگیم آره وحی اتفاق افتاده، ولی باز خودمونم نمیتونیم بیان بکنیم. هر کسی بپرسه میگیم نه، گفتنی نیست، دیدنی است. اونجا رو میبینی دوده؟ بله. دود از چیه؟ دود از آتش. یه چیزی آتش زدن داره میسوزه. آتش چیه؟ نمیدونم، برو ببین. اینجا جلوشو میگیره، نگه دیگه آتش چیه ها؟ آتش گرم میکند و آتش عبارت از چیه و کبریت میخواد و نفت نه نگی، نه اون دوده که میبینی.
آره.
حالا میخوایی بینید از کجاست؟
از آتشه.
موسی چه کار میکنه؟ اینی آنست و نارن، من با یه آتشی معنوس شدم. لعلی آتم به قبسن منها لعلکم تستلون، من برم یه ذره شو بیارم شاید شما هم گرم بشید. یعنی اینا آتش نداشتن؟ یعنی اصلا بنی اسرائیل آتش نمیشناختن؟ نبود. با خودشون که اومدن هیچی پختنی نمیخوردن. پس تا این رفت چطوری؟ سامری همه جواهرات رو گرفت و ذوب کرد و باش گوساله ساخت و پس آتش داشتن. پس این چه آتشی بود که اون میرفت بیاره که اینها گرم بشن؟ و این چه نوع گرم شدنیست؟ بله؟ این همونه که میگه من برم ببینم اونو بیارمش تا شما هم گرم بشید. پس ببینید این مباحثی که به عنوان مباحث نظری قرآن مطرح میشه، نمیگم بده ها، کارساز نیست، حلال مشکل نیست، به همین جهت خود قرآن هم واردش نشد، کاری باش نده، میگه هست، شما ایمان به غیب بیار را بیافت بهش میرسی، بهش برسی بهتر از اینه که برای توضیح بدن. تو وحی را ببینی، وحی را ببینی به اون درجه میرسی ها. جبرئیل را ببینی میتونی، هر انسانی میتواند جبرئیل را ببینه، بعد باید تو راه پیامبر حرکت بکنه. آیا اول پیامبرها روح را شناختن؟ اول وحی را شناختن؟ اول جبرئیل را شناختن؟ بعد ایمان آوردن؟ بعد که ایمان آوردن اون وقت خدا گفت خب حالا که شما جبرئیل من رو لو رفت و روح منم لو رفت و اینا دیگه چاره ای نیست، حالا به شما میگم بعد این کتاب. اینطوری شده؟ حرکت کردن، رفتن، گام به گام پیش رفتن، به اون مرتبه و مقام رسیدن. خب شما حالا ببینید علت سستی ما در دینداری و در اخلاق که واقعا جامعه متدین ما هم فاقد اخلاقه، یه چیزای جزئی رو اصلا ما از اخلاق نمیدونیم. افغان همین دیشب در تهران ما یه جایی مهمان بودیم، یه نفری هم بود از انگلیس آمده بود، میگفت که این مهمانی ها بچه ها زیاد بودن، بچه های جوان بین مثلا 12-13 ساله تا 25-6 ساله دو ردیف نشسته بودن، شاید 20 تا بودن و بازی گل و پوچ میکردن. ما اون وقتا نشسته بودیم. بعد میگفت این حادثه اگر در اروپا اتفاق بیفته 80% از مشکلات روانی جامعه غربی حل میشه. اینطوری اصلا نداره که خانواده ها اینطور جمع بشن و بچه ها بشینن و بگن و بخندن و بازی بکنن و اصلا نیست. اونجا بشر تنهاست. اون وقت میرسید به اونجایی که چرا قرآن تأکید کرده که الذین یصلون ما امر الله به ان یصل، یکی از نشانه های جدی ایمان این است که اون چیزهایی رو که خدا دستور داده که به هم وصلش کنید اینا به هم وصل میکنن. صله رحم، برید بیاید، روحیه میده به جوانها، جوانها رو از افسردگی میاره بیرون. وقت اینا هیچی دیگه، وقتی اینطوری شد دیگه نه سراغ اینترنت میره نه میگیره، میشه تا ساعت یک بعد نصف شب بازی میکنه، بعدم خسته پا میشه میره میخوابه، یادش نیست که تلویزیونیه، فیلمیه، پیچ. وقت معجزه رو میفهمی که کجاست، میخواد با جامعه چه کار بکنه، میخواد اخلاق رو تا کجا ببره، نیازهای روانی انسان چیه. وقت توضیح میدم، میگفت اونجا بچه ها حتی تو خونم تنها و میاد به همین جهتی میشنه اصلا پای کامپیوتر، نه بودن پدر باش حرف میزنه نه مادر حرف میزنه، اصلا ارتباطی نیست، ارتباط انسانی نیست. هر کسی دنبال اینه که لقمه نون در بیاره، حتی جوان 14-15 سال میره دنبال کار. خب این چیزهایی است که در میان ما داره ضعیف میشه، داره از بین میره، داره با کنش و واکنش این میگه که تو که نیومدی خونه ما، اون که نیومد خونه ما، اون که نمیدونم کادوش این رنگی بود، اون که نمیدونم اونطوری بود، پس ما میریم، پس ما نمیریم، تضعیف میشه. در حالی که روایت پیامبر هست که یکی آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و پرسید که صله رحم حدش چیه، برید بیاید. گفت نه، مقصودم اینه که اگه ما رفتیم اونا نیومدن، گفت که بازم برید. گفت اگه ما رفتیم و اونا روی خوش نشون ندادن، گفت بازم برید. گفت اگه رفتیم و حرف زشت بمون زدن، گفت بازم برید. قطع نکنید. ایناست معجزات با استول اتمم مکارم الاخلاق، بازم برید. گوش نده، قطع نشه رابطه. و اون کم کم به عظمت اخلاق تو پی میبره، چقدر بزرگ باری. اگر تو همون کارو کردی، تو هم مثل اونی، چه فرق دارید با هم؟ فرق نیست. و اینا نشانگر کشش و تحمل انسانه. این انسان متحمل در خانواده وقتی اومد در عرصه سیاست، متحمل مخالف خودشه. مخالف خودش هر چه بگه تحمل میکنه، چون اونجا یاد گرفته، اونجا تربیت شده، اونجا آزمایش پس داده. خب این مثال ها رو پس خدا برای این میزنه. اون وقت میگه فاما الذین آمنوا، اما کسانی که ایمان آورده اند، پس آنها میدانند که اون مثل حقه، انه الحق، خدا یک حقی را در نظر گرفته که براش مثل میزنه، قصد تحقیر نداره، یک حقیقتی رو داره فاش میکنه با اون مثل، و این که اون از پروردگارشون هست، یعنی اون کلامی که آمده تحت عنوان مثل، حالا در یک آیه جا گرفته تحت عنوان وحیه، این یک حقیقتی است و این از پروردگار اونهاست. شما یاد ندارید، براتونم گفتم، شاید تو این جلسه هم اتفاق بیفته، اگر یه وقتی ما به یه جای برسیم مفاهیم بعضی از آیات را به خوبی بشکافیم و باز بکنیم، خیلی از شما قهر میکنید میرید. یعنی چی؟ یعنی که ایمان ندارید که این حقه و از طرف پروردگار شماست. شما میخواید که آیه بر اساس اراده شما و ذهنیت شما تفسیر بشه، اگر خلاف اون گفته شد شما قهر میکنید، میگه اینم به درد نمیخوره، اون چیزی که ما میخواستیم نگفت. ترجمه میکنید؟ خیلی جاها من تهران خیلی از جلسات بوده، خیلی هم خوب بودن، خیلی خوب، یعنی پیش آمده بودن خیلی زیاد، خانم ها آقایون، تا رسید مسئله حجاب، که حجاب از اسلام هست، متن قرآنه، ولی عذابی براش تعیین نکرده، نگفته اون کسی که موهاش پیدا شد بزنیدش بکشیدش عذاب جهنم داره. مثل کبیره هایی نیست که پشت سر آیات بگه که عذاب دارن تو جهنم میره، اینو نداره، ولی هست. یعنی اهل ایمان اگر ایمان واقعی آورده، المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و صادقین و صادقات و المتصدقین و المتصدقات و صائمین و صائمات، اگر توی اون ده گروه قرار گرفت، اینو هم عمل میکنه. اصلا جلسشون رو به هم زده، که چرا گفتی حجاب از اسلام، تو بیا اون که ما میخواییم بگو. اینطوری نمیشه با قرآن برخورد کرد. خب الان خیلی از روشنفکرهای ما دارن این کار با قرآن میکنن، میگن یه سری احکام در قرآن هست که اون زمان با اون عرف جامعه اون روز میخورده، به هم میخورده. مثلا اینکه زانی و زانیه رو شلاق بزنید، برای اینکه اون روز رسم بوده که گناهکار رو شلاق میزدن. بله؟ یا اینکه دست زن دوز و مرد دوز رو ببرید، این رسم بوده اون روز دست ببریدن. یا اینکه روزه بگیرید، خود قرآن هم میگه کما کتب علی الذین من قبلکم، برای قبلیا بوده، حالا شما روزه بگیرید، عرف اون روز بوده، رسم بوده. حالا این احکام مغایرت با حقوق بشر داره، پس ما برای اینکه جریان وحی رو تزکیه بکنیم و بگوییم که نه خیر، وحی درسته و از کنم قرآن هم درسته اینها، ولی ما میخواهیم با این دین با عقلانیت امروز بشر برخورد بکنیم، چاره نداریم جز این که بگیم این احکام مال اون روز بوده و خودمون رو راحت بکنیم. خب این کش پیدا میکنه، یعنی ما با هر مانعی برخورد کردیم میگیم اینم مال اون روز بوده، اینم مال اون روز بوده، تموم میشه، بعد این قرآن تموم میشه میزنیم بهش کنار، چیزی تش نمیمونه. در حالی که خیلی از چیزها، نمیخوام بگم اون مسئله ها، ولی باید رفت در عمقش. ما الان میتوانیم بگوییم که اسرائیل چنان تازیانه بر گرده فلسطینی ها و جهان اسلام میزند، شلاق دستشه. پس این نویسنده اگر نوشت تازیانه، شما پس ما که فکر کنم توپ و تانکه، نگو اسرائیلی‌ها شلاق دستشونه. چه نمی توی مثل که قرآنی که میگوید خدا شرم نمی کند که در باره موضوعات مثل بزند، از پشه بگیرید تا بالاتر، اون وقت اون کسانی که ایمان آورده اند آنها یعلمون، میدانند که این مثل بیان حقی است از طرف پروردگار آنها، بیان حقه، نه اینکه حکمی برای اون روز بود و به درد اون روز میخورد و حالا دیگه به درد نمیخوره و باید بذاریمش کنار. و قرآن رو اینطوری پس آیاتش کارش میکنن که یعلمون انه الحق من ربهم، میدانن، ایمان آوردن که اینا حقه. پس باید رفت و رسید بهش که واقعا قرآن میخواد چی بگه. و اما الذین کفروا، اما آنهایی که کافر شدن، فیقولون، میگوین، اینجا دیگه علم نیست. ببین اون بالا میگه یعلمون، یعنی هیچی نمیگن، میدانند، اما کافرها حرف میزنن، میگوین مازا اراد الله به هازا مثلا، خدا هدفش از این مسئله چی بوده؟ دقیقا همون چیزی که ما امروز میگیم، دقت بکنید، یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، یه عده‌ای رو گمراه میکنه، یه عده زیادی رو هدایت میکنه، یعنی یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن. کافرا میگن که خدا هدفش این مسئله به چه درد میخوره، باید قطع دست، بریدن دست دوست، چه فایده داره؟ یه باعث میشه که یه عده ای از قرآن گریزان بشن، احکام که تو قرآن هست باعث میشه یه عده ای نسبت به قرآن و دین بدبین بشن، یضل به کثیرا. خود قرآن پیشبینی کرده، روشنفکران دینی ما هم همینا رو میگن، ما هم میگیم که خب نمیگیم، سوال نمیکنیم، پس شما هم همین رو دارید میگی، همین که کافرها میگفتن دارید میگی. و ما یضل به الا الفاسقین، اما به وسیله اون حق گمراه نمی کند مگر فاسقان را، یعنی کسی که دنبال فسق و فجور و ظلم و تعدی و تجاوز و عدوان باشه، بله این موجب گمراهیشه، یعنی موجب می شود برای توجیه کار خودش بیاد و این رو بذاره کنار، این بذاره در وادی گمراهی. و السلام علیکم و رحمت الله.